پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری کوتاه باشید. شماره جانباختگان مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 54,000 نفر رسید. علی شمخانی تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران از آمران و عاملان کشتن قاسم سلیمانی انتقام سخت میگیرد. و انفجار بمب کنار جاده‌ای در غرب کابل 5 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با جانباختگان کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اعلام جانباختن نزدیک به 190 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که شمار جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 54,000 نفر رسیده است. سیما لاری همچنین گفت که در همین مدت بیش از 6,200 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و 915 تن از آنها بستری شدند. بر اساس آمار رسمی که برخی از کارشناسان داخلی و بین المللی درباره آن تردید می کنند، مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,100,000 تن رسید است. اما در همین ارتباط سخنگوی دولت هم روز سه‌شنبه گفت در یک ماه گذشته 40% از میزان بستری شدن بیماران مبتلا به کرونا و 50% مرگ و میر در این زمینه کاهش یافته است. علی ربیعی کاهش این آمار را نتیجه همراهی مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانست.
رعایت پروتکل‌ها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتلا به کرونا تأثیر نداشته. گزارش‌ها حاکی است آمارها نشون میده، آمارهایی که ناجا ارائه کردن نشون میده که بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جاده‌ای و درون شهری آمار تصادفات و متوفیان ناشی از تصادف 38 و 39% و مجروحین 28% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده.
پیش از این هم علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اجرای طرح محل محور شناسایی و قرنطینه بیماران کرونایی را در کنترل این بیماری مؤثر دانسته بود. همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است برای تامین عرض واکسن کرونا مشکلی نداشتیم و مشکل اصلی موانع انتقال پول بوده و با توجه به قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد. پیش از این هم علی مطهری نماینده مجلس دهم گفته بود که ایران باید 50 میلیون دلار برای دریافت واکسن 8 میلیون ایرانی به سازمان جهانی بهداشت پرداخت می‌کرد، ولی چون در فهرست سیاه پولشویی قرار داشت نتوانست پول را منتقل کند و سهمیه ایران باطل شد. در این باره ارزیابی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو بشنویم.
اظهارات مقامات حاکمیت ایران بسیار ضد و نقیض، بنابراین نمیشه بر اساس اونها به یک نتیجه ای رسید. گاه گفته شده که منابع مالی نیست، گاه گفته شده که تحریم های بین المللی، گاه گفته شده به اصطلاح مسئله FTAF و به حساب تحریم های بانکی یا بودن ایران در لیست سیاه FATF مانع بوده. اما اگر به اظهارات خارج از مقامات حاکمیت در بیرون اکتفا بکنیم، به اونها اعتنایی بکنیم، به نظر میاد که مشکل اساسی تحریم ها نباشه، برای اینکه از مسیر سوئیس تا الان واردات دارو انجام شده و مشکلی در این باره نیست. مسئله تحریم ها هم به نظر نمیاد مانع این باشه. مقامات سایر کشورها قول دادن که به ایران کمک بکنن و گویا حتی سفارشی در مورد واکسن ها هم بوده، منتها ناگهان تصمیمات در داخل کشور عوض شد. اگر این مجموعه رو ما به عنوان یک نگاه کلی داشته باشیم، به نظر نمیاد که مشکلات تحریم ها یا FATF مانع باشه، بلکه این اولویت حاکمیته که قرار نیست گویا اونها منابعی رو اختصاص بدن و از به اصطلاح خارج واکسن رو وارد بکنن، بلکه اونا ترجیح میدن اون چیزی که واکسن ایرانی خوانده میشه و در داخل تولید میشه استفاده بکنن. و البته دلایل سیاسی پشت اینه، شاید اونها میخوان به نحوی دوباره بگن که ما بی‌نیاز هستیم از خارج، یا اینکه حتی مشکلات رو به گردن خارجیان بیاندازن، به این معنا که بگن اگر واکسنی به داخل ایران نیامده دلیلش این بوده که فرضاً کشورهای خارجی یا اون چیزی که اونا میگن به عنوان استکبار جهانی مانع بشه، بنابراین نقاط ضعف خودشون رو فراافکنی بکنن و به گردن دیگران بیاندازن.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، که از موانع پیش رو برای دریافت واکسن و اینکه راستی آزمایی این موانع که دولت جمهوری اسلامی عنوان کرده که یکی از موانع انتقال پول بوده برای ما میگفت. اما برگردیم به سمت جهان و کرونا در جهان. دولت آلمان روز سه‌شنبه مدت زمان ممنوعیت ورود مسافران از بریتانیا و آفریقای جنوبی را تا 2 هفته دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد که این ممنوعیت شامل مسافرانی می شود که با ترن، اتوبوس، کشتی و همچنین پرواز مستقیم از این دو کشور وارد آلمان می شوند. به گفته این وزارتخانه، مسافرانی که دارای اقامت دائم در آلمان هستند می توانند از روز اول ژانویه سال جاری وارد این کشور شوند. پیش از این شماری از کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان سعودی، پاکستان، اسرائیل، آرژانتین، هنگ کنگ و کانادا پروازهای رفت و برگشت به بریتانیا را ممنوع کردند. این اقدامات پس از آن انجام شد که گونه جهش یافته‌ای از ویروس کرونا در بریتانیا دیده شده که سرعت سرایت آن به بشر زیاد است. با این همه، سازمان بهداشت جهانی با افزایش نگرانی‌ها نسبت شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا اعلام کرد که هنوز می‌توان این ویروس را کنترل کرد. اما پس از بریتانیا، آمریکا، کانادا و سوئیس، اتحادیه اروپا هم مجوز واکسیناسیون شهروندان 27 کشور عضو خود را صادر کرده که در این باره گزارشی داریم از شهرام میریان.
در حالی که موج دوم ویروس کرونا با شتابی سریع‌تر از موج اول گریبان اکثر شهرهای کوچک و بزرگ اتحادیه اروپا را گرفته، سازمان دارویی این اتحادیه پس از آزمایش‌ها و بررسی‌های موشکافانه سرانجام مجوز واکسن بایونتک و فایزر را صادر کرد و سپس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در جایگاه قوه مجریه اجازه داد این دو واکسن برای تزریق در اختیار حدود 450 میلیون شهروند اروپایی قرار گیرد. خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پس از دادن این چراغ سبز به خبرنگاران گفت از امروز فصل تازه و مهم دیگری در مبارزه با ویروس کووید 19 گشوده شد. و خانم امر کوکه، رئیس سازمان دارویی اروپا، هم تزریق واکسن در این قاره سبز را دستاوردی علمی خواند و گفت این حرکت به معنای یک گام به جلو در پیکار علیه این بیماری همه‌گیر است. قرار است واکسیناسیون در سطح اروپا از یک شنبه آینده در آستانه سال نو میلادی شروع شود که گام به گام تا سال آینده ادامه خواهد یافت. واکسن کرونا در مرحله نخست به افرادی در اروپا تزریق می شود که بیش از دیگران آسیب پذیرند و در معرض خطر کرونا قرار دارند، که از آن جمله می توان به شهروندان بالای 80 سال، ساکنان خانه های سالمندان، کادر پزشکی بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی اشاره کرد. بر پایه تصمیم اتحادیه اروپا، همه کشورهای این اتحادیه همزمان و هماهنگ از پرتغال و رومانی گرفته تا یونان و سوئد واکسن کرونا دریافت می‌کنند، بدون آنکه کشوری نسبت به کشوری دیگر برتری داشته باشد. رئیس و بنیانگذار شرکت دارویی بایونتک دوغور شاهین، داروساز ترک تبار آلمانی، در گفتگو با خبرنگاران مجوز اتحادیه اروپا را به عنوان دستاوردی تاریخی قلمداد کرده و گفته واکسن این شرکت علیه نوع مسری‌تر ویروس کرونا نیز که این روزها در بریتانیا شیوع یافته اثر بخش است. اتحادیه اروپا تنها به واکسن بایونتک فایزر اکتفا نکرده و واکسن بعدی مدرنای آمریکایی است که در انتظار مجوز از سازمان دارویی اروپا است. نوواواکس، دیگر شرکت دارویی تولید کننده واکسن در آمریکا، آسترازنکا، شرکت دو ملیتی بریتانیایی سوئدی و سانوفی، جانسن و کیورواک هم دیگر شرکت‌هایی هستند که اتحادیه اروپا چندی است گفتگوهای همکاری با آنها را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه بپرزیم به ماجرای آلکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، که حتما در مورد ماجراش میدونید که مسموم شد، در آلمان مورد مداوا قرار گرفت و اکنون اتهام‌هایی رو مطرح کرده که مسئولان روس این اتهام‌ها رو رد می‌کنن. سازمان امنیت روسیه آقای ناوالنی رو به همکاری با سازمان‌های امنیتی غربی متهم کرده. گزارشی داریم در این ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، در روایتی که هیجانش بیشتر از یک فیلم جاسوسی یا جنایی است، میگوید او توانسته به مامور سازمان امنیت روسیه که ظاهراً عضو گروهی بود که به ناوالنی سوء قصد کرده بودند مصاحبه کند. اخیراً تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینکت و چند رسانه خبری نشان داد FSB، سازمان امنیت روسیه، دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در نشست سالانه مطبوعاتیش به این تحقیقات واکنش نشان داد و گفت خبرنگاران تحقیقاتی صرفاً به ادعاهای سازمان‌های امنیتی آمریکا مشروعیت می‌بخشند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد گفت مشخصاً FSB او را تحت نظر دارد، زیرا به گفته پوتین این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی خورد، اگر می خواستیم کارش تمام بود. اما دوشنبه الکسی ناوالنی اعلام کرد چند روز پیش از این گفته های رئیس جمهور روسیه، طی یک فریب تلفنی خود را دستیار دبیر شورای امنیت ملی روسیه جا زد و از کنستانتین کودریافتسف که گفته می شود مأمور FSB تقاضا کرد جزئیات عملیات مسمومیت ناوالنی را گزارش دهد. به گفته الکسی ناوالنی، این مأمور FSB که مطمئن بود با مقام ارشد خود گفتگو می کند، افشا کرد که لباس زیر الکسی ناوالنی را به سم نویچوک آغشته و تیمشان که گویا ریاستش بر عهده استانیسلاو ماکساکوف بود، یقین داشت که ناوالنی کشته خواهد شد. به گفته این مأمور FSB، تنها دلیل شکست این عملیات فرود اضطراری هواپیما و عملکرد سریع پزشکان اورژانس بود. سازمان امنیت روسیه گزارش ناوالنی را تکذیب و او را به همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی غرب متهم کرد. ولادیمیر پاستوخوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید مسمومیت ناوالنی نشان داد که سازمان امنیت روسیه به دستگاه قتل مخالفان دولت تبدیل شده.
جزئیات زیادی از ماه اوت میدانستیم. تنها موضوع جدیدی که تحقیقات اخیر نشان داده این است که گروهی در سازمان امنیت روسیه سفارش قتل‌های سیاسی را اجرا می‌کنند. فهمیدیم این گروه نه تنها به دنبال الکسی ناوالنی بودند و در مسمومیت وی با عامل اعصاب دست داشتند، بلکه ماهانه حقوق دریافت می‌کنند و مطمئناً به زودی خواهیم فهمید آنها به دنبال چه افراد دیگری نیز بودند. بیشک چنین گروهی نمی‌توانند بدون هماهنگی با بالاترین سطوح FSB عمل کنند و حتی سلسله مراتب دستورات چنین جنایت‌هایی فراتر از FSB است. چنان که از نوارهای منتشر شده می‌شنویم، یک نفر هنگام عملیات مسموم کردن الکسی ناوالنی هماهنگی FSB با پلیس راه را تدارک دیده بود. نمیدانم آیا سرنخ به کرملین میرسد یا نه. آنچه معلوم است ولادیمیر پوتین خود را ضامن ثبات روسیه میداند و از این زاویه به مخالفانش همچون دشمن روسیه مینگرد که باید با هر ابزار لازم با آنها مبارزه کرد. احتمالاً با این نیت در سازمان امنیت روسیه کارگروهی تشکیل شده که قتل مخالفان سیاسی حکومت را بر عهده دارند.
الکسی ناوالنی 44 ساله سرشناس‌ترین منتقد کرملین است. او تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید، نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستانی در آلمان، چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا، 2 سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس، و دخترش نیز استفاده شده بود. گزارش ها هاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شد و طراحانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. مسکو بارها اعلام کرده که چند سال پیش زرادخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد و همواره اتهام استفاده از این ماده را رد کرده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که تهران مصمم است از آمران و عاملان کشتن قاسم سلیمانی انتقام بگیرد و اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه از ادامه اعتصاب رانندگان اتوبوس درون شهری در ارومیه خبر داد. سپاسگزارم که با این بخش خبری با ما همراه بودید. روزتون خوش.